وزیر محترم اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس برنامه بودجه و اتاق بازرگانی و رئیس بازرسی کل کشور قرار شد که تا یک شنبه هفته آینده یک جلساتی را داشته باشند و یک برنامه منظم و تعیین شده و به صورت علمی و کارشناسی شده تمام جوانب تبعات کلیه این سرمایه گذاری و این احداثا بررسی بشه و انشاءالله یک شنبه آینده در حضور آقای رئیس جمهور به مرحله نهایی و اقدام سریعا برنامه ریزی و انجام بشود. من اعتقاد دارم که با این برنامه ریزی انشاءالله کشور در سال آینده حتما با تامین اون نیازهایی که در حوزه انرژی و در حوزه نفت و گاز و در سایر زیرساخت‌های انرژی کمبودهایی در سالهای گذشته در کشورمون مخصوصا امسال با قطعی برق واحدهای تولیدی خسارتهایی روبرو شده بودم، من اعتقاد دارم که با این برنامه که جناب آقای دکتر پزشکیان هم خیلی تاکید دارن برای اجرای سریع این موضوع حتما سال آینده این مشکل کشورمون برطرف خواهد
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما حسن‌زاده، سپاسگزارم. با آقای حسن‌زاده گفتگو کردم، رئیس اتاق بازرگانی ایران. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امروز و گفتگوتون با ما و حل مسئله و مشکل، در واقع انشالله که طرح مسئله و مشکل، انشالله که این راهکارها هم به زودی عملیاتی بشه و به قول فرمایش شما این ناترازی انرژی، ممنونم ازتون، از بین بره. متشکرم، در پناه خدا باشید آقای حسن‌زاده. خدا حافظ.
خدا حافظ.
متشکرم، خدا نگهدار. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفتن ایران نسبت به کشورهای جهان در بحث زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی عقب است. این عقب ماندگی بیشتر به دلیل نبود تأمین مالی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید که هوش مصنوعی همه عرصه‌های زندگی رو گرفته و بیشتر از این خواهد گرفت. یه واقعیت انکارناپذیری هست در اقتصاد، در صنعت، آموزش، حکمرانی. هوش مصنوعی هست که در آینده حکمرانی خواهد کرد. بنابراین سرمایه گذاری در این حوزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر هست. کشورهای مهم دنیا در این حوزه سرمایه گذاری های هنگفتی کردن. خوشبختانه با ابتکار صندوق توسعه ملی و مدیریت محترم آقای دکتر قزنفری، ما هم در واقع سرمایه گذاری در این حوزه رو داریم بیشتر میکنیم. تسهیلات خوبی و سرمایه گذاری خوبی صندوق در حوزه هوش مصنوعی خواهد کرد. امیدواریم دانشگاه ها و صنعت از این منبع به خوبی بهره مند بشن و بخشی از عقب ماندگی هامون انشالله جبران بشه.
همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:33 است. اما می‌خوایم بپردازیم به تحلیل بازار ارز و طلا. همینجا اعلام بکنم که شما عزیزان هم اگر دوست دارین که در این حوزه مشارکت داشته باشین، لطفاً در طول بحث ما یا از همین الان پیام هاتون رو به 30094 برای ما ارسال بفرمایید تا ما ان شاءالله در بحث تحلیل بازار ارز و طلا سوالات شما و پرسش‌های شما رو هم بپرسیم. منتظر هستیم تا آقای دکتر بهزادفر، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری، بیان روی خط. آمدن روی خط ما هستن. سلام آقای دکتر بهزادفر، روزتون بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض بکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، خیلی ممنونم. آقای دکتر، حالا راجع به ریسک سیستماتیک دلار با هم صحبت بکنیم با توجه به تحولاتی که این یک هفته اخیر رخ داده. حالا این ریسک به چه شکلیه؟ کف قیمت و سقف قیمت منطقی رو شما چقدر پیش بینی میکنید؟ و خب با توجه به اینکه داریم به عید و پایان سال خودمون هم نزدیک میشیم، برای این یکی دو ماهه آینده پیش بینیتون از بازار به چه شکل خواهد بود؟ بفرمایید.
ببینین، به نظر من میاد که ریسک سیستماتیک ما یه مقدار غلوف کردی. به هر حال هر اتفاقی که الان رخ داده توی حالا چند وقت گذشته از نظر سیاسی، توی سالیان گذشته ما تجربهش رو داریم. یعنی مثلا اگه اون طرف ترامپی رئیس جمهور شده، قبلا هم رئیس جمهور شده بود. خب به هر حال این هیچ، من ریسک سیستماتیک اضافه تری رو توی فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی نمی‌بینم. همه این مواردی که الان ما بهش برخوردیم و به هر حال میگیم روی دلار تأثیر ممکنه بذاره، قبلا هم بوده. اتفاقی که داره میافته برای نرخ دلار اینه که ما معمولا میگیم دلار هر سال نرخ تورم ما منهای نرخ تورم اون ارز مبدأ، که اینجا مثلا دلار چون آمریکاست میشه نرخ تورم آمریکا، یعنی ما منهای آمریکا، ما منهای آمریکا هولوش 32% میشیم. و از اون برم خب به هر حال نرخ ابتدا 60 تومن بوده ابتدای امسال، الان هم مثلا 78 تومن، 79 تومن، 80 تومن، عدد فاندامنتالی و ذاتی دلاره. اگه دقت هم کرده باشیم به سمت 82 تومن رفت و یک مقداری افتاد. بقیه این موارد هیجاناتیه که توی کشور در واقع اتفاق میفته. من حدسم اینه که به هر حال فعالین بازار هم با توجه به اینکه خب علاقمند هستن که این دلار یک نوسانی داشته باشه، یعنی یک بالا پایینی داشته باشه، این مقداری این هیجانات رو دارن بیشتر میکنن. ولی در کل اینجایی که الان دلار وجود داره، میتونم بگم که نه خیلی گرونه نه خیلی ارزونه، جاییه که منطقا میبایستی باشه. ضمن که این عدد رو هم احساسم برای اینه که هم مسئولین اقتصادی دارن قبول میکنن، چون نرخ دلار توافقی یا نیمای سابق هم داره میاد سمت همین عدد، احساسم برای اینه که مردم هم اینو قبول میکنن. اگر ما روزی تورممون کمتر بشه یا تورم کشور مقصد که میشه آمریکا زیادتر بشه، خب این نرخ کمتر میره بالا. به نظر من این تنها فاکتوریه که روی دلار الان تاثیرگذار هستش و مشاهدهش هستیم.
بله، خیلی ممنونم. حالا آیه دکتر بهزاد، بین بازارهای مختلف اگر وضعیت به همین شکل پیش بره، کلن ارز و بورس و مسکن، شما کدام یکی رو میتونید دارای بازدهی مناسب تری بدونید؟ البته ما حتما هممون امیدوار هستیم که واقعا به یک شکلی هم اقتصاد شکوفا بشه، هم واقعا شاید افزایش قیمت و حالا تورم بیشتر و اینها نباشیم. ولی مثلا ما دیروز با کارشناس خودرو صحبت میکردیم، گفتن علارغم رکودی که در بازار خودرو هست، افزایش قیمت خیلی زیادی توی حالا بحث خودرو بوده، که گفتن ایشون هم اذعان داشتن که از الان به بعد دیگه ما خودروی نو، ماشین‌های حتی تولید داخل صفر کیلومتر، پایین 500 میلیون تومان دیگه نداریم. خب در حوزه مسکن هم با توجه به همون رکودی که عرض کردم خدمتون هست، اصلا همه وحشتی دارن از این که مثلا اگر خونه ای دارن بفروشن و در لحظه یا حتی تو فاصله یکی دو روز هم نتونن با اون پول مجددا خرید بکنن، با توجه به رکودی که هست این افزایش قیمت ها وجود داره واقعا. حالا بین این بازارهای موازی که هست، مسکن، دلار، طلا، فلان اینها، شما کدوم یکی رو ریسک کمتری رو بهش در واقع میدونید، متوجه میدونید برای سرمایه گذاری ها؟ عرض میکنم خدمت شما.
ببینین، دو تا بحثه، یه بحث بازدهیه یه بحث ریسکه. به هر حال خب ریسک مسکن از همتون کمتره، کلا نوسان خیلی کمتری داره، ولی منطقا بازدهی کمتری هم داره. اگه بخوام دستبندی بکنم، خب اولین بورس میشه، دومیش به نظر من میاد مسکنه، اتفاقا سومی به نظر من میاد ارزه. رفتار 4-5 سال اخیر دلار نشون داده که اندازه نرخ تورم دلار سعودی بوده. بنابراین اگه ما مثلا خرج و مخارج زندگی روزانه‌مون رو می‌خریدیم، همونقدر قیمت‌ها می‌رفته بالا، مثلا ماکارونی، چه می‌دونم پودری، چه می‌دونم همین چیزای عادی که می‌ریم می‌خریم، کنوایی چیزی می‌خریم و اینها، همینقدر میره بالا که دلار میره بالا. خب من به این، من سومی رو عرض میدونم. حتی اگه بخوام دستبندی کنم خدمت شما، بورس اولی، مسکن دومی و سومی ارز. برای طلا من احساسم بر اینه که ما نوسان خیلی داریم برای جلوتر، هم احساسم احساس میکنم که ریزش رو یه مقدار داریم، هم رشد رو داریم. توصیه هم اینه که فعالینی که حرفه‌ای‌تر هستن، کاربلدتر هستن، سمت طلا برن، و حالا افراد عادی و اینا در حد اینکه یک سندیت دارایی تشکیل بدن طلا براشون خوبه، ولی من خیلی نوسان میبینم تو طلا.
بله خیلی خوب، خیلی ممنون. البته من این رو عرض بکنم، اصلا شاید یکی از شاید که نه حتما یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور ما و اقتصاد کشور ما این هست که ما مسکن رو در واقع بهش به چشم یک سرمایه نگاه میکنیم. اون چه که تا به امروز هم نتونستیم مشکل حوزه مسکن رو حل بکنیم همین بوده که حالا اگر کسی سرمایه گذاری در حوزه مسکن میکنه، انتظار این رو داره که مثلا بهش در واقع سود بده، حالا حتی در بلند مدت. شاید این یکی از معضلاتی باشه که باید حتما تو حوزه اقتصادی بهش پرداخته بشه و حل بشه این ماجرا. حالا دلار و طلا و اینها ممکنه که خیلی خاص‌تر باشه، ولی مسکن رو بالاخره باید از این زنجیره بیرون کشید. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما دکتر بهزاد فقر، سپاسگزارم، متشکرم، روزتون بخیر باشه، خداحافظ.
خدا
نگهدار. ممنونم که بازار تهران رو شنیدید و با ما همراه بودید. انشالله تا فردا.
وقت بخیر همراهان محترم رادیو تهران، خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه بازار تهران و دعوت میکنم شنونده برنامه باغ فردوس باشید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است،
نزدیک است
فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود ای اهل ایمان، متقی و خدا ترس باشید و همیشه به حق و صواب سخن گویید. نامت انتشار خوبی هاست، معطر چون عشق. با نام و یاد خدا و سلام به همه شما در ظهری عارفانه، توفیق همراهی شما خوبان رو داریم با برنامه باغ فردوس که دریست به سمت گلستانی از زمزمه های دلشدگان مناجات. با ما همراه باشید و در غیبت همکارم جناب آقای بارانی بپذیرید بنده رو در برنامه امروز باغ فردوس. امروز هم در برنامه باغ فردوس با شما هم کلام و هم سخن و هم صحبت هستیم در لحظه های عرفانی و ناب نزدیک به اذان ظهر، در لحظه های قشنگ پیوستن به یاد و نام خداوند در لحظه های اذان ظهر و انشاءالله بعد از اون. خدمت شما اعلام بکنم که در بخش سوالات احکام و در واقع گفتگوی احکام و پرسش و پاسخ سوالات احکام شما عزیزان، امروز درباره غیبت می‌خوایم صحبت بکنیم. همین الان هر سوالی که در این زمینه در ذهن شما هست و براتون مطرح هست و دوست داریم که اینجا پاسخش رو بشنویم، برای ما به 3094 ارسال بفرمایید. امروز راجع به غیبت می‌خوایم با هم صحبت بکنیم. در برنامه امروز هم همراه هستیم با همکار بزرگوار گزارشگرمون جناب آقای اسماعیلی که قرار هست در بخش گزارشی با ما همراه باشند و بریم خدمتشون گزارششون رو بشنویم. آقای اسماعیلی سلام، به بنده رو بپذیرید. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و سعادتی است که امروز با شما هم کلام و هم صحبت میشیم. بفرمایید، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکار محترم سرکار خانم نصرآبادی عرض سلام و وقت بخیر دارم، همچنین شنوندگان محترم برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. خدا قوت. کجا هستین آقای اسماعیلی؟
خانم نصرآبادی، من امروز در یک جمعی هستم که برای تجلیل از فعالان حوزه قرآنی، کسانی که در حوزه قرآن فعال هستن، قرآن پژوه هستن و شرایط رو فراهم میکنن که در شهر آرمانیمون، شهر تهران، یک شهر قرآنی هم داشته باشیم که برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با این مراسم تجلیل از فعالان قرآنی، عزیز مهمونم هستش آقای مهدی سیفی، رئیس شورای عالی قرآنی شهرداری تهران. من ضمن عرض سلام خدمت شما میخوام در ارتباط با این مراسم و تجلیلی که داشتن نقش قرآن در زندگی روزمرهمون برای شنونده محترم توضیحشون داشته باشم. جناب سیفی سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران و همیهانان عزیزمون که صدای بنده رو میشنوند. با توجه به اینکه داریم به اذان ظهر نزدیک میشیم، من خیلی مصدق نخواهم شد. همشنون صدای ما رو از پایتخت و همایش آرمانی شهر قرآنی میشنوید و همینطور که صدای تلاوت نوجوانان رو دارید میشنوید، ما در شورای عالی قرآن و اسفت شهرداری تهران امروز فعالان، مدیران، زحمتکشان، شهرداران و افرادی رو که در این عرصه فعال هستن در شهر تهران رو گرد هم آوردیم و در تلاش هستیم که در تلیه فصل نیایش که داریم به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، یک هم افزایی ویژه‌ای رو بین این دستگاه‌ها و اساتید پیشکسوتان داشته باشیم و بتونیم انشاءالله در شهرداری تهران به مردم عزیزمون در شهر تهران مراسم 22 گانه انشاءالله خدمت ویژه‌ای رو در عرصه قرآن داشته باشیم.
جناب سیفی، با توجه به مراسم تجدیدی هم که داشتین در این حوزه، بخشی از کسانی که مورد تجدید قرار گرفتن بگم که در چه حوزه‌ای بودن و نقش این فعالیت‌های قرآنی مثلا برای نوجوانان که الان ما شاهد برنامه‌شون و هنرنماشون هستیم چه خواهد بود؟
امروز الحمدلله ما شاهد حضور پیشکسوتانی همچون استاد عباس سلیمی و مفسرانی همچون استاد ابوالفضل بهرامپور مترجم و در واقع هستیم به موازات شهردارانی که جز شهرداران قرآنی و فعال قرآنی ما هستند در جمع هستند. اساتید پیشکسوتان در حوزه خواهران و برادران در جمع هستند. خانه های قرآن سرای محلات، فرهنگسراهایی که برای قرآن زحمت میکشند و پایگاه هایی دارند و امروز از این عزیزان تجلیل شد و رونمایی از سند تحول فعالیت قرآنی هم در این برنامه انجام شد که به زودی انشاءالله به دعای شنوندگان عزیز ارجمند رادیو تهران شاهد فعالیت قرآنی چشمگیری در سطح شهر تهران باشیم.
خیلی ممنون. فقط در پایان این گفته بود که زمانونم کوتاه هست، این تعاملات شهروندان مثلا جوانان و نوجوانان در محلات در مساجد شکل میگیره، این تعاملات قرآنی رو در مساجد تو محلات شما چگونه حمایت میکنه و برنامه که ممنون در این ایام هست مثلا داریم میدیم به سمت کم کم ماه مبارک رمضان چگونه مدیریت خواهد شد؟
ما در چهار محور کف قاعده حرم اجتماعی که چهار میم معروف هست، مسجد، مدرسه، محله و منزل، فعالیت‌ها رو گسترش دادیم و عزیزانی که علاقه‌مندن در باشگاه مخاطبان هم عضو بشوند و از فعالیت‌ها با خبر بشوند، کافیه که همین الان عدد 5 رو به سامانه پیامکی 3103 عدد 5 رو به 3103 بفرستن و به صورت رایگان از فعالیت‌های قرآنی با خبر شوند و انشاءالله خدمتشون خواهیم بود.
خیلی ممنونم از شما آقای مهدی سیفی، رئیس شورای عالی قرآنی که در شهر تهران و شهرداری تهران فعالیت می‌کنید. خانم نصرآبادی، ممنونم که در این ساعت ملکوتی فرصت این اطلاع رسانی رو از این محفل پرفیض و برکت و این محفل معنوی فراهم کردید. شما اگه سوالی نکته ندارید من از شما شنوندنم خداحافظی کنم.
متشکرم ازتون آقای اسماعیلی، سپاسگزارم. ما هم وظیفمون هست که قدردان زحمات این عزیزان باشیم. به هر حال قرآن هر چقدر که به ما نزدیکتر بشه و ما مانوس‌تر و نزدیکتر با قرآن باشیم، می‌شه که زندگی هامون به برکت قرآن نورانی خواهد شد و پر از خیر و برکت. تلاش این عزیزان ستودنی است، دستشون درد نکنه. خیلی ممنون از شما آقای اسماعیلی و با شما خداحافظی می‌کنیم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم، درود بر شما.
خداحافظ.
به خدا ایمان داری؟ خدا تو جوانه انجیره، خدا تو چشم پروانه است. وقتی از روزنه بیل اولین نگاهش به جان اندازه، خدا بزرگتر از توصیف انبیاست. بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک که تو از من دوری.
همین دست،
همین دست خدا همین جا تو این دقایق منتظر ما دلتنگ آشه. خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا.
خدا همین جاست بین من و تو، ساده ساده بین من و تو. خدا همین جاست لحظه ها بین نماز احساس و آروم. خدا همینجاست، خدا همینجاست.
بله، خداوند همیشه و همیشه در کنار ما و در همه لحظه های ما هست. اما بریم به بخش احکام و در واقع گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا حمید رضا جعفری، کارشناس این بخش برنامه من. حاج آقا جعفری سلام میکنم به شما، ایام انشالله که به کام باشه و پر از خیر و نیکی. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
خواهش میکنم. علیکم السلام خدمت شما خانم نصرآبادی محترم و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
آرزوی شادکامی برای همه.
ممنونم ازتون، سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم. امروز حاج آقا با بحث بسیار مهم و ظریف غیبت میخواییم در خدمتون باشیم و البته سوالات شنوندگان عزیزمون رو مطرح بکنیم. یه دوست عزیزی به طور کلی سوال کردن که از حاج آقا سوال بفرمایید غیبت یعنی چی و کدام بخش از صحبتهایی که حالا ما در مورد دیگران انجام میدیم میتونه بره توی چارچوب غیبت قرار بگیره. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، غیبت اون موردی است که دیگران نمیدانند، من میدانم و در طرف مقابل و غیبت شونده‌ام موجوده. یعنی یه اتفاقی افتاده فقط من میدونم، غیبم هست معمولا، دیگران نمیدونن. اگر من بیام این مطلب رو برای دیگرانی که نمیدانم نقل کنم میشه غیبت.
بله،
این حالا قاعده کلیش بود.
درسته.
اما اگر چیزی که همه میدونن، خب
بله.
من میام فقط صرف نقل میکنم، میگه اینجا غیبت نیست. البته بعدم اینجا نفس خیلی آدمو گول میزنه، میگه همه میدونن. میگه آقا من که نمیدونستم. اینا باید مراقب باشیم، نفس آدمو گول میزنه.
بله.
البته اونجا میره تو ابواب دیگه، ممکنه بحث سخریه باشه. یعنی با مسخره بگیم اون خود گناه جداگانه داره.
بله بله، درسته. آیه جعفری، حاج آقای جعفری عزیز، آیا سوال کردن که غیبت کردن فقط شامل حرفایی مثلا بدگویی هایی که پشت سر دیگران انجام میدیم یا اگر از خوبی هاشون هم بگیم میتونه شامل غیبت باشه؟
اگر طرف مقابل راضی نباشه اینجا بازم غیبت محسوب میشه. چون در روایت داره که ذکر رو که اخاک به ما یک رو او یسوه، یعنی پشت سرش حرف بزنه اون ناراحت بشه. مثلا طرف صدقه داده، نماز شب میخونه، راضی نیست، گفتم حتی که من راضی نیستم، که یه جوری متوجه کرده، اگه من بیام اینو بگم به اصطلاح میشه چی؟ غیبت.
بله، گفتن که حالا نقل قولهایی گاهی وقتا گفته میشه که جهت آگاهی بخشیه، اونها چی؟ اونها هم میتونه بحث غیبت در چارچوب غیبت قرار بگیره؟
ببین، اگر مسائل اجتماعیه، یعنی از باب نهی از منکر یا امر به معروف، خب این فرق مونه. اما خیلی مهمش این نیست. یعنی بازم به اصطلاح من از باب مثلا افشاگری میخوام یه حرفی بزنم، میگم آقا اینو تو فامیل اینجوری گفتن مثلا، اینجا باید خیلی مراقب باشیم. مرز غیبت خیلی حساسه.
بله.
اینجوری نیست که ما به هر دلیل مجبز پیدا کنیم یه حرفی رو بزنیم.
بله.
آگاه سازی، اگر بازم مثلا در روایت هم داره دیگه، فقها هم میفرمان یه نفر گناهی کرده مخفیانه، اینجا اگه من ببینم غیبته. بله.
آها.
اگر کسی میخواد ازدواج کنه اومده بشه من برای مشورت،
بله،
من تا یه حدودی باید طرف مقابل آگاه کنم، اونم تازه تا یه حدودی.
بله. حاج آقای جعفری، غیبت مگه چه در واقع مصیبت ها و صدمه هایی برای جامعه داره که انقدر غیبت رو بهش میپردازن و انقدر حساسن نسبت به مرزهای غیبت و حالا ظرافت های اون؟
بفهم. ببینید، هم آثار دنیوی داره هم آثار اخروی داره.
بله.
آثار دنیویش اینه که آدم ها از همگی دور میشن. اینا مردم بدونن اون کسی که پیش ما از یه نفر داره غیبت میکنه حتما از ما پیش یه نفر دیگه غیبت میکنه، پس از همدیگه دور میشیم.
بله.
آثار اخروی خیلی بده. یعنی ما در روایت داره که اگه توبه نکنه طرف، پروندهش میونه یه سری گناه هست که اصلا میگه من اصلا اینجاها نبودم. میگه راست یادت غیبت کردی، چون ثوابی نداشتی کس نکردیم، گناهان اون شخص آوردیم به حساب تو. خیلی آثار و تبعاتی داره. من عزیزان رو ارجاع میدم به کتاب 40 حدیث حضرت امام، اونجا اون بحث غیبت رو بخونن که چقدر آثار و تبعات وحشتناکی داره.
بله بله. حاج آقای جعفری، به عنوان آخرین سوال، چون خیلی ممکنه که این اتفاق بیفته، گفتم بازگو کردن مسائلی از زندگی افراد به قصد عبرت آموزی، آیا این هم کار اشتباهیه و غیبت حساب میشه؟
اگر تا اونجا که میتونیم اس نبریم.
بله.
و اگر جوری باشه که به مذمت شخص کشیده نشه، جوری نشه که نزد دیگران حقیر بشه، خورد بشه، خار بشه.
بله.
اگر اینجوری باشه نه، اشکال نداره.
درسته. بسیار عالی. برای جبرانش چه باید کرد؟ 20 ثانیه زمان داریم.
بله، اگر میتونیم بریم حلالیت بطلبیم، بهتره که به شرطی که دعوا نشه، یعنی طرف ناراحت نشه، حلالیت باید بطلبیم. اما اگر نه، باعث دعوا بیشتر دلخوری بشه، هم استغفار باید بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام مسلمان حاجی جعفری در آستانه اذان ظهر. خیلی ازتون التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون
باشه.